اللهم صل على محمد وعلى محمد بعد جل فرجه. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك بلسان توحيدك وولي أمرك بمستحفظ دينك، فصل عليه أفسلم وصليت على أحد من أسفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. اللهم كل وليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث در این روایت نورانی بود که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده و حضرت فرمودند مال الله آیتون هی اکبر منی ولا من نبأ هی اعظم منی، که نبأ عظیم در سوره مبارکه عمه رو تطبیق به حضرت کردن. عرض کردیم مطلب قابل قبول هست که می شود آیه ناظر به معانی متعددی باشه، هم ناظر به معاد باشه، هم ناظر به امر ولایت و امامت باشه، هر دو نبأ عظیم باشن و یا امور دیگه هم ممکنه، و ولی هر معنایی رو بخواید انتخاب کنید باید با سیاق سوره وفاق داشته باشه، یعنی بشود سوره رو بر اساس او توضیح داد. مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی فرمودن سیاق این سوره فقط با معاد میخونه، ولی ما عرض کردیم میشود سیاق سوره رو هم بر اساس امر ولایت توضیح داد که داستان خلقت این عالم عرض و مناسباتش و همچنین منتهی شدن این نظام به یوم الفصل و یوم القضا، اینا بر اساس امر امامت و ولایت قابل توضیح دیگه. منتها این 11 آیه اول رو باید در وزان امر امامت و ولایت توضیح بدیم دیگه، ولی باید توضیح داده بشه. همینطوری که بعضی از دوستان جلسه گذشته فرمودن نمیشه ما توضیح ندیم. اما بسم الله الرحمن الرحیم، اما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. در دو مرحله روشن میشه مسئله که این نبأ عظیمی که بر سرش اختلاف میکردن چه بوده، یکی مثلا در دوره ظهور، یکی در مرحله ورود به معاد، در قدیر یا در مرحله عالم آخرت. خب این نبأ عظیم اگر امر امامت و خلافت باشه، بعد دیگه آیات بعد در وزان او توضیح داده بشه دیگه. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا، این چه ربطی داره به امر ولایت؟ ما زمین رو مهد قرار دادیم، ما محل آرامش قرار دادیم، کوها رو عرض کنم مایه ثبات عرض قرار دادیم، و خلقناکم، ما شما رو ازواج آفریدیم، اینا چه نسبتی داره با امر امامت و ولایت؟ ملاحظه کردید بعضی می فرمودن که باید اینا توضیح داده بشه. توضیحش هم اینه که عالم عرض متناسب با نیازمندی های ما درست شده دیگه، ما نیاز داشتیم به یک چنین اموری، همه اینا تأمین شده. درسته این امر در این آیات هست، ولی اگر کسی میخواد در وزان نبأ عظیم توضیح بده این آیات رو، باید در وزان خلافت الهیه توضیح بده، نه در وزان صرفا نیازمندی های ما. گرچه ممکنه بگید در دستگاه امامت نیازهای ما هم مورد توجه بوده، ما نیاز به استراحت و شب داشتیم، نیاز به روز داشتیم، باید در قالب ازواج خلق می شدیم، نیاز به خورشید و باران و ابر بوده، اینا نیازمندی های ماست. ولی اینا رو در حد نیازمندی انسان تعریف نفرمایید، در حد داستان نیازمندی های دستگاه خلافت. چون اونایی هم که انسان رو مثلا یه موجود مادی می دونن که در اثر مثلا تکامل مادی و تکامل عرض کنم شرایط طبیعی انسان به وجود آمده، پیچیده تر شده و بعد آرام آرام زندگی اجتماعیش پیچیده شده، اونا هم خلقت طبیعی رو میگن به گونه ایست که برای زیست انسان مهیا شده دیگه. عنایت میکنید این که برای زیست ما مهیا شده باشه، برای کدام زیست؟ برای طرح خلافت، که این طرح خلافت یه مرحله عالم عرض داره، در عالم عرض عالم درگیری دستگاه خلافت حقه و خلافت باطله، دو تا دستگاه امامت حاضران خصمان اختصم و فیرب بهم، عالم اختلاط، عالم تمیز و تمهیس و تفکیک، در اصل ابتلاعات آرام آرام و به تدریج حق و باطل شناخته میشن، تمهیس میشن، خالص سازی میشن، تفکیک میشن، اینایی که در آیات قرآن مفصل هست. طرح خلافت صرفا مسئله تأمین نیازهای طبیعی ما نیست. عرض من این بود دیگه، ولی قبول دارم این آیات باید توضیح داده بشه. اگر کسی میخواد این آیات رو در حوزان امر خلافت و امامت ائمه علیهم السلام توضیح بده، باید این آیات رو متناسب معنا کنه، ولی قابل معنا کردنه. لذا عرض کردم این 11 آیه توضیح تناسب آفرینش این نظام با اون امر خلافتی است که در زمین میخواسته محقق بشه، نه با نیازهای طبیعی انسان. ممکنه نیازهای انسان هم درش مورد توجه بوده ها. وقتی در زمین میخوایم عالم خلق کنیم، این موجود زنده رو میخوایم خلق کنیم، یه نیازهایی داره، باید متناسب با او باشه. اگر فرض کنید خورشید نباشه، محل زیست موجود زنده نیست که. اگر باران نبارد، موجود زنده ای نمیتونه زندگی بکنه. اینا درسته، ولی آیا تنظیم این امور متناسب با تأمین نیازهای ماست یا متناسب با طرح بزرگ خلافته؟ که در اون طرح بزرگ خلافت یه امور فراوان دیگه هم هست. عنایت میکنید؟ حالا هر کدوم از اینا چجوری متناسب با طرح خلافت توضیح داده میشه؟ و همون چیزی که از کردم دقت میخواد، فل جملش معلومه، یعنی تناسب این سوره و سیاقش با نبأ عظیم به معنی امامت و خلافت حقه کمتر از تناسبش با نبأ عظیم به معنی بعثت و بعث عالم آخرت نیست. میشه هم این مرحله که مرحله اختلاط و امتحان و ابتلا و درگیری دو تا جریان خلاف امامت هست، امامت نور و نار، و هم مرحله یوم الفصلش و هم مرحله یوم القضایش، همه اینا رو میشه بر اساس این هم توضیح داد. متأ تفصیل توضیحش احتیاج به تأملاتی داره به عهده آقایون. پس این یه نکته که من فقط دنبالی موندم عرض کنم، قابل توضیحه. اینجور نیست که مثلا سیاق سوره با معاد خیلی روشن قابل توضیح باشه، ولی اگه گفتیم نبأ عظیم امر امامته که روایت هم فقط همین داشت، من مصداق دیگه در روایت نیامده بود، بفرمایید نه با او قابل توضیح نیست، فقط صرفا یه معنای تعویلیه. نه، همین معنی تنزیلی آیه هم قابل توضیحه با امر امامته. این غرض بنده بود. خب آیه بعدی که بحث شده اینم بخونیم بعد وارد باب بعدی بشیم. که چی؟ ممکنه است کثیری از تعویلات قرآن اصلا بیان نشده هنوز که. السلام علیکین تقرأ و تبین، حضرت وقتی تشبیه میارن میخورن، در روایت است که معنا که میکنن همه میگن اصلا قرآن همینو میخواسته بگه، ما چرا نمیفهمیدیم؟ علت نفهمیدنش روشن حجاب دیگه. وقتی حجابی عارضه بر فهم انسان میشه، خیلی حقایق واضح رو نمیتونه بفهمه. و واقعا داستان بنی عباس و بنی امیه و قبلیاشون و بعدیاشون یه حجاب عظیمی بر در مسیر فهم حتی مؤمنین ایجاد کردن. ظلماتون بعضها فوق بعض، اذا اخرج یده فرمود اذا اخرج المؤمن یده فی ظلمت فتنهم لم یکد یراها. این تاریکی ها رفع میشه، لذا علم کامل میشه، عقول کامل میشه، قلوب مهیا میشن، موقع معارف نازل میشه دیگه، علم هم ظاهر میشه. خب آیه بعدی که بله اون دیگه شما دنبال بفرمایید دیگه. عرض کردم فقط اینش روشنه که اگر اینجا فقط برای محیط زیست انسان درست شده باشه، احتیاج به یوم الفصل نداره. نیازهای زیستی انسان رو باید درش در نظر بگیرن دیگه. یه موجودی میخواد، کمان که عرض کردم اونا که قالب تکامل طبیعی هن، میگن جبران در تحولات عالم ماده به یه نقطه‌ای رسیدیم که کره ارض مهیای برای زیست موجود زنده شده، درسته؟ بعد حیات درش توی فرایندی شکل گرفته و پیچیده شده انسان و حیات اجتماعی انسان. همه یه جبر مادی و تکامل مادی میدونن، در این عالم میگن بله برای زیست موجود زنده نیاز به خورشید بوده، نیاز به درجه حرارت انقدر، نور انقدر و امثال اینا. این نیست که آیه اگه در این تراز معنا کنید ربطی به نبأ عظیم نداره. عرض کردم دیگه اون وقت آیات خیلیش دیگه تعویلی میشه. برای این نظام آفرینش شمسی قرار داده شده، معنی ظاهریش توضیح دادنی است که خدای متعال عالم عرض و مهیا میکرد برای خلافت. وقتی مهیا میکرد برای خلافت، طبیعتا زمین و آرامشگاه قرار داد، زمین رو به گونه‌ای قرار داد که بشود درش تناسل اتفاق بیفته، انسانها رو به گونه‌ای آفرید که نسلشون دوام پیدا کنه، به گونه‌ای آفرید عالم عرض رو که نیازهای یک، عرض کنم، حیات طیبه انسانی در عالم عرض ممکن بشه، غیر از حیات طبیعی ها، غیر از حیات طبیعی نیاز به خورشید داره، حیات طیبه هم نیاز به خورشید داره، حیات طبیعی نیاز به باران و بارش داره، حیات طیبه هم همینطوره. لذا در اون تعبیل عرض کنم الامام الصحاب الماطل و غیث الهاذل الشمس الامام که الشمس طالعت المجللت به نور العالم، تو هر دو وزان میشه معنا کرد سوره رو، هم وزان تأمین نیازهای طبیعی که انسان برای دستگاه خلافت، هم نیازهای دستگاه خلافت الهی به معنای حیات طیبه و امثال اینا، حیات الاخره ای که میخواد در عالم عرض آغاز بشه. علایال اگر شما دستگاه خلافت رو فرمودید، باید آیات رو در وزان دستگاه خلافت معنا کنید، هم ظاهرش رو هم تعبیرش رو، و قابلیت هم داره. و اون وقت عرض کردم این دستگاه خلافت مراحلی پیدا میکنه، یوم الفصلی داره. عرض کردم یوم ال، اگر شما بخواید قبل از یوم الفصل دو ان یوم الفصل کان میقاتا، که یکی از مباقیت عالم میشه، این نظام خلقت میشه، اگر یوم الفصل در وزان نبأ عظیم بخواید تعریف کنید، غیر از در وزان معاد تعریف کردنه و یوم البعث. و طبیعتاً استدلال و مراحلی هم که داره این سیر تا به یوم الفصل میرسیم متفاوته. اونجا مثلا یه استدلال میکنید که خیر و شر با هم برابر نیستن. اینجا مسئله دیگری است، داستان طرح خلافته که از یک عالمی که اختلاط درش هست شروع میشه به یوم الفصل میرسه. بحث سیر از اختلاط به تفصیله، نه صرفاً بحث خوبی‌ها و بدی‌ها و اینکه بعد یه مجازاتی در عالم باشه. جنس استدلال هم اصلا متفاوت میشه. حالا ملاحظه بفهمید، من اجمالاً فقط همینقدر می‌خواستم عرض کنم که استبعادی که شده که چجوری میشه ما بگیم نبأ عظیم عالم حضرت امیرن، بعد سوره رو باش توضیح بدیم. اتفاقاً سوره رو با این نبأ عظیم بهتر از امر بعث و معاد میشه توضیح داد. فقط اجمالش بود دیگه. آیه دیگری که بهش تمسک شده در ذیل این روایتی که خوندیم، که مربوط به بحث روایت کافی هم نیست ولی چون واردش شدیم، روایتی که در باب نبأ عظیم بود، دو تا آیه رو بهش استشهاد کرده بود که در قرآن هم دو جار آمده دیگه، یکی سوره مبارکه نبأ، یکی سوره مبارکه صاد. در سوره مبارکه صاد تعبیر اینه: قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون، این خبر عظیمی است که شما از او اعراض میکنید، روگردانید، بهش اقبال نمیکنید تا این خبر عظیم عالمو فهم بکنید و متناسب با اون خودتون رو بسازید، روی گردان از این نبأ عظیم هستید. نهایت فرمودید این نبأ عظیم، من باز معانی متعددی براش شده، من بیان مرحوم فیض رو بخونم: قیل ای ما انبعکم به و قیل ما بعده من نبأ آدم. این اخباری که تو سوره تا اینجا گفتیم نبأ عظیمه، یا اون چیزی که بعد از همین آیات میاد. نبأ عظیم ناظر به آیات بعد سوره ساده که حضرت آدمه، بعضی اینجوری معنا کردن قل هو نبأ عظیم، اون اخباری که در قبل آمد که داستان حضرت ایوب و بعضی انبیا و بعضی مسائل دیگه است، یا نه اون چیزی که بعدن در سوره میاد و قیل ما بعد هم نبأ آدم، که سوره بعد از این به بحث خلقت آدم میپردازه دیگه. این نبأ عظیم یا داستان انبیای گذشته و اقوامی است که در سوره صاد آمده، یا داستان خلقت حضرت آدمه. انتم عنه معرضون، شما از روی گردانید. ولی والقمی یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام، تفسیر در تفسیر مرحوم قمی فرمودن که نبأ عظیم یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام، و فل بصائر عن الباقر علیه السلام که روایتش هم قبلا خوندیم، هو والله امیرالمؤمنین علیه السلام و عن الصادق علیه السلام ان نبأ الامام، هر دو حدیث رو قبلا خوندیم. به امام زمان ارواح نافدا هم تطبیق شده بود روایت که فرمود غیبت حضرت طول میکشه، اهل یقین به شک میافتند. قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون، این حادث خبر بزرگی است، ظهور امر بسیار با عظمتی است به دست امام زمان واقع میشه. این مرحله ای است که اهل یقین هم به تردید میافتن به خاطر عظمت واقعه و عظمت تر. خب حالا این بیاناتی که عرض کردم دارن که این نبأ عظیم چیه. قل هو نبأ عظیم، روایت میگه نبأ عظیم وجود مقدس امیرالمؤمنین امر امامت امام زمان، داستان امامت ائمه و راهبری که دارن برای ساخت یک امت مؤمن، این و وجود خودشون، این نبأ عظیم عالمه. قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. حالا این مقدار من فقط میخوام در سیاق آیات قبلش ترجمه کنم. آیات قبل یه ظاهری داره، یه تعویلی، تعویلش قطعا راجع به دستگاه بنی امیه و بنی عباس و سقیف است. تعویل این آیات، آیات قبلش رو من سریع میخونم. عرض کنم بله روایت در کافی هست دیگه زیل همین آیه. خیلی از حقایق برش در حجابه. بله بله مفصل دیگه بحثش هم شده دیگه. از آیه 49 به این طرف تا آیه 48 داستان انبیاس و از کر اسماعیل و یسع و ذل کفل از کنم و از کر اسماعیل و یسع و ذل کفل و کل من الاخیار تا اینجا هازا ذکرون. داستان قبل راجع به انبیاس از حضرت ایوب تا این آیه 48 آیه 49 میفهمد هازا ذکرون و ان للمتقین لحسن مآب. حسن مآب چیه؟ جنات عدن مفتحاتن لهم الابواب. جنات عدن متقین وارد جنات عدن میشن که مثل معدن بهشت دیگه، خیرات از اونجا سرچشمه میگیره. جنات عدن به اون منزلت میگن. همه اهل جنات عدن نیستن، روایت چون ملاحظه فرمودید جنات عدن مالی طوایف خاصیه. و ان للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحاتن لهم الابواب. ابواب مختلف این جنات به سوی اونها گشوده میشه، از ابواب مختلف وارد جنات عدن میشن. گویا ممکنه بگیم متقینی که وارد جنات عدن میشن از یک باب نیست، ابوابی که گشوده میشه ابواب متفاوتی است. بعد متکئین فیها یدعون فیها بفاکهه کثیره و شراب و عندهم قاصرات الطرف اتراب هذا ما توعدون لیوم الحساب. این یه یوم الحساب است، در یوم الحساب اون چه به متقین وعده داده میشه اینه. اما این طرفش هازا و ان للطاغین لشر مآب، در مقابل متقین طاغین هستن. عنایت کردین؟ حالا پیداست هم متقین قله دارن هم طاغین، اینجا ممکنه ناظر به قله هاشون باشه، لذا ثواب ها و عقاب هم در اوج ثواب و عقابه. هازا ذکرون و ان للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحات لهم الابواب. اینجا هم هازا و ان للطاغین لشر مآب جهنم یسلونها فبئس المآب. برمون فیض و تفسیرشون رو میخونم. اینجا ان للطاغین لشر مآب القمی و هم الاول و الثانی به بنو امیه. بنابراین متقین در وزان امیرالمومنین یا کملین از شیعان حضرت، این ورم در باب دشمنان حضرت. هازا فلیزوقوه و حمیمون و قصاق، جهنمشونه دیگه. حالا قصاق چیه؟ وادن فی جهنم و اینا. و آخر و من شکلهی از واج قره اخر و یک قرائتم قرائت اخر و آخر و من شکلهی از واج. این شکلهی یعنی چی؟ یعنی وقتی تمام این جهنمی ها گفته شده هازا فلیذوقوه و حمیمون و غساقون، یعنی ازواج از مشابهات همین از کنم خوردنی ها، قیلم مثل المزوق یا قیلم مثل این عذاب، فقط ناظر به خوردنی ها هم نیست. او اول عذاب فشده و آخر و من شکلهی، یعنی عذابی متشاکل با این عذاب، تعامی متناسب با این تعام. یا نه او مثل زائق، مثلهی یعنی یه فوجی هستن وارد جهنم میشن. ان للطاغین لشر مآب و آخر و من شکلهی، یه گروه دیگه هم هستن که متشاکل با اینها، هم مسیر با اینها هم هستن، قواشون یه جور تو عالم کار کرده. و هازا و آخر و از میخوام و آخر و من شکلهی، یعنی من شکل این افرادی که در عذاب گرفتارن، یعنی زائق این همین مقصاق، یعنی همون طاغین. ادامه اون است دیگه، این آیه است دیگه. هازا و ان للطاغین لشر مآب جهنم یسلونها فبئس المآب. هازا فلیذوقوه حمیمون و قصاق و آخر و من شکلهی ازواج. ممکنه ناظر به همین جمعیت طاغین باشه، ناظر به عذابهای متشابه دیگری برشون باشه، ناظر به تعام‌های متشابهی براشون باشه، یا ناظر به یه جمعیت‌های دیگری که متشاکل با این همین طاغین هستن، مشابه اونا زندگی کردن، مشابه اونا در عالم کار کردن. این معنا باز ادامه آیه تناسبش بیشتره. و آخر من شکلی از واجون یعنی اصنافون، روایت دارد هم بنو القمی، البته روایت است هم بن العباس، روایت قبلی راجع به بنی امیه و قبلیاشونه، میگه در جهنم وارد میشن طاغین، یه متقین هستن، بهشت متقین اینه، جهنمیست جهنم طاغینه و یه جمعیتی به اونا ملحقن. ملحق کیان؟ جدر بنی عباس. محمود علی ابن ابراهیم در تفسیر گفتن مقصود بنی امیه و بنی عباس هن. جهنم اونا و جنت جهنمی اینا داره بحث میشه. خب بله روشنه، اونا قله هاشن دیگه، قله هاش اینا هستن، قله هاشن دیگه، که قله هاش اینا هستن و ادامه اینا. هازا فوجون مقتهمون معکم، این سخن چیه؟ با کی دارن حرف میزنن؟ هازا فوجون مقتهمون معکم، این که عرض کردم بعد تناسب داره با همین معنای اخیر، آخرون شکلی، یعنی از شکل همین طاغین، از شکل همین اهل عذاب، یه جمعیت دیگه هم هستن، این هم از واجون گروه های متعددی هن، اصنافی هستن غیر از اون دسته اولی که ذکر شد که جز طاغین هستن. و ان للطاغین لشر مآب و آخر من شکلهی، از واجون گروه های متعددی دیگه هم هستن که ملحق به همین هن، همینطور که فرمودین که اینجا یک مصداقش بنا شده بنو عباس هن. عرض کنم هازا فوجون مقتهمون معکم، این چه کلامی است؟ گفته شده که این گفتگویی است که با این طاغین میشه، طاغین وارد جهنم میشن، فوج دیگری، افواج دیگری به دنبال اونها میان، آخر من شکلی ازواج، به این عرض کنم طاغین گفته میشه هازا فوجون مقتهمون معکم، وقتی اینا وارد جهنم میشن، قوم بعدی هم که وارد میشن بهشون میگه اینا با شما اقتحام کردن، هازا قومون مقتهمون معکم. تو دنیا هم اینجوری بوده، همون مسیری که شما رفتید رفتن، اینجا هم همین مسیر رو میرن. اقتحام هم که میدونید رکوب و شده و دخول فشده است، یعنی مثل شما وارد اون مسیر شدن، الان هم وارد همین سختی های جهنم میشن. هازا فوجون مقتهمون معکم، شما اقتحام کردید در یه وادی، اینا هم با شما اقتحام کردن، الان هم شما وارد این جهنم شدید، اینا هم با شما وارد میشن. اما پس خود این جهنم هم اصل و فرع داره دیگه، اصلش کیان؟ و ان للطاغین معاشر لشر مآب، ملحق بهشون کیا هستن؟ و آخر من شکلهی ازواج، بهشون گفته میشه هازا فوجون مقتهمون معکم، اینا در معیت شما در عالم راه رفتن، اینا با شما بودن، هر کاری شما کردید اینا هم کردن، اینجا هم با شما اقتحام به عذاب پیدا میکنن. هازا فوجون مقتهمون معکم، لا مرحبا بهم انهم سال النار. این کلام کیه؟ یه روایتی رو عرض کنم در مجمع نقل کرده و همچنین علی ابن ابراهیم ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان النار تزیغ علیهم کزیغ زجه به رمح، جهنم برشون تنگ میشه، یه عده دیگه میریزن تو این جهنم، میگن اینا هم با شما بودن، همون مسیری که شما رفتید رفتن، الان هم بعد وارد این جهنم بشن، و این وارد مزیغ روشنه دیگه، من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا و نحشره یوم القیامه، مزیق زنک جهنم دیگه، به خاطر تنگنا ناراحتن از این که حالا تو این تنگنای بهش جهنم یه عده دیگه هم دارن وارد میشن. واقعا آدمی که از امام روی گردانه همه امکانات عالم هم بهش بدی، نمیخواد یه نفر دیگه سر سفرش بشینه، ولی کسی که با امام راه میره هر چی هم بهش بدی خرج دیگران میکنه، از خدا میگیره تا خرج میکنه، دو تا نگاه دیگه، دو تا عالم تو جهت، واقعا عالم دوری از توحید و عرض کنم ولایت حقه، عالم زیغ و زنگ که دیگه، عالمی است که همه با هم حسادت میکنن، هم دیگر رو نمیتونن ببینن، ولی عالم متقین عرض کنم عرضها که عرض سماع و عرض عدت للمتقین، اونجا جای حسادت نیست، که جای سرعت و سبقت، بری راه برای دیگران هموار کنی، دیگران دنبال سر خودت بیاری، تو پیشگام باشی که بقیه هم بیان سر این سفره بشینن، ولی اینجا اینجوری نیست، وقتی بهشون ملحق میشن یه قوم دیگه صداشون در میاد، جاشون تنگ میشه، بهشون میگن لا مرحبا بهم دعاء من المطبوعین علی اتباعهم، اینا یه راهی رو تو عالم رفتن، یه قوم مقتهم دیگه با اینا اومدن در همین وادی قدم زدن، واقعا از اونجا هم اقتحام بوده، تو دنیا هم برخلاف امیرالمومنین راه رفتن اقتحام دیگه، اقتحام در هلکه است، آسون هم نیست، رکوب و شدته، دخول در شدته، روایت مجمع میگه که حضرت فرمودن جاشون تنگ میشه، شروع میکنن برای اونا حرف زدن. لا مرحبا بهم انهم سال النار. عنایت فرمودین. عرض کنم روایت داره که قمی فیقول و بنی امیه لا مرحبا بهم، بنی عباس به اونا ملحق میشن. فقط بنی عباس هم نیست، آخر من شکلی ازواج اقوام یکی یکی میان توی جهنم تنگ و فضای زیق همه رو جا میدن. خصلت جهنم هم اینه دیگه، تو دنیا هم جهنمی ها در زیق اندامن دیگه، حسادت دارن، بخل دارن. شروع میکنن به این پیروان خودشون لعن کردن، لا مرحبا بهم انهم سال النار، اینا هم ورود کردن به این محیط ما، جای ما رو تنگ کردن. لا بل قالو، اینجا این طرفی ها جواب میدن، یعنی اتباع نسبت به مطبوعین، پیروان نسبت به ائمه‌شون قبلی ها، بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدم تو، شما این سفره رو جلو ما انداختید، شما پیشگامی کردید، فبئس القرار، بعد قرارگاهی برای ما درست کردید، حالا باید با هم دیگه اینجا باشیم در تنگنا، این تنگنایی است که شما برای ما درست کردید. قالو ربنا من قدم لنا هذا، این قالو کیا، این قائل بعدی کیه؟ شاید همین قوم بعدی هستن که نسبت به بنی امیه و پیشینیان نفرین میکنن، میگن قالو، اینجا با خدا صحبت میکنن، یه گفتگوی بین اهل النار تخاصم دارن، یک عرض کنم طاغینی هستن که وارد جهنم میشن، یه پیروانی هستن، آخر من شکلی ازواج، گروه های متعدد، اینا اقتحام میکنن به دنبال اونا، در دنیا مقتهم بودن، در آخرت هم مقتهمن، تو جهنم جای تو این فضای زیغ و زنگ با هم دیگه اختلاف میکنن. اونا میگن به اینا لا مرحبا بهم، شما بر چی آمدید؟ اینا میگن که بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتم لنا. بعد با خدا صحبتی میشه، کی صحبت میکنه؟ شاید همین متأخرینن نسبت متقدمینشون، مثل بنی عباس نسبت به بنی امیه. بنی امیه قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فی النار، ما که جهنم هستیم، اونا هم که جهنم، لاقل اونا که زودتر ما رو تو این مسیر انداختن، عذاب اونا رو تو جهنم مضاعف کن. همینطور هم هست دیگه، ائمه و پیشروان عذابشون مضاعفه در جهنم دیگه، منتها در بعض اجزاد داره لکلن زعفون، با هم شریک بودید، شما تو اونا تو عذاب شما شریکن، شما هم تو عذاب اونا. همینطوری که در خیرات جبهه مؤمنین در ثواب هم شریکن، فرمود حضرت اقوامی هستن به دنیا نیومدن در ثواب ما شریکن، جهنم هم اینطوره، میگن آقا عذاب اینا رو مضاعف کن. در بعض اجزاد داره لکلن زعف، شما مکمل هم بودید، اونا در عذاب شما شریکن، شما در عذاب اونا. کارایی که بنی امیه کردن عذابش به بنی عباس میرسه، افعال بنی عباس به بنی امیه میرسه، چون یه مسیر رو رفتن، همدیگر رو تقویت کردن، اونا زمین سازی برای نکردن، هم دنبال روی اونا رو کردن، در عذاب همدیگه شریکن. جواب رو اینجا نداره. قالو، این به نظر میاد این متأخرینن نسبت به متقدمینشون نفرینی میکنن، میگن شما این مسیر رو رفتید، ما پشت سر شما آمدیم، انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالو، رو با خدای متعال میکنن، ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فی النار. علی ابن ابراهیم یک کمی اینو جدیتر معنا کرده، پیداست این قالو تابعینن دیگه، اما این تابعین بنی عباس هن نسبت به بنی امیه، یا بنی امیه هستن نسبت به پیشینیان خودشون. من ولی ابن رایم اینو تفسیر کردن به بنی امیه، قالو بنی امیه میگن، بنی عباس و بنی امیه میگن شما این راه رفتید، ما رو دنبال سر خودتون آوردید، تو این مزیقه انداختید. اونا هم بر میگردن میگه من قد ربنا من قدم الان آهازا فسد و عذابن، ما هم پیشگام نبودیم، پیشگامان دیگری بودن، خدای یقه اونا رو بگید. این حضم میکنید، میشه تنازع اهل نار با هم دیگه. قالو، تفسیر علی ابن ابراهیم اینه، ثم یقول بنی امیه ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فی النار. یه دعوایی بین بنی امیه و بنی عباس و پیروان بعدی، یه نقطه اینجا به اونا میگن شما چرا آمدید، لا مرحبا بكم، اینا میگن لا مرحبا بكم، انتم قدمتم لنا، ما که نمیخواستیم سر این سفره بشینیم، شما ما رو وارد این وادی کردید. بعد یه گفتگوی با خداست، میتونه مال بنی عباس باشه، میتونه مال بنی امیه باشه. وقتی گرفتاریو میبینن، میبینن خودشون و پیروانشون تو مزیقه هستن، میگن ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فی النار. دیالا پیداست، ممکنه تو این مرحله با هم دیگه دسترسی دارن، با هم گفتگو میکنن، بعدن مسیرشون از هم جدا بشه یه سخن دیگریست. ممکنه فرمای شما. آیات بعد، حالا هنوز فعلا که جهنم مراحل شکل نگرفته، داره شکل میگیره دیگه، تازه اینا رو بردن قوم بعدی میارن، مثل صحنه محشر که مؤمنین و منافقین هم دیگر رو میبینن با هم گفتگو میکنن، بعد زوره بله هم بسورن از کنن باطن و فیر رحم ظاهر من قبل عذاب یناده اونه هم، وقتی جدا میشن دیگه فریاد میزنن، قبلش با هم صحبت میکردن درسته؟ در صحنه محشر بهشون میگفتن که انظرونا نختب اسم نورکم قیلر جو برایکم فلتمسون را و زور ببین هم به سور اللهو باب باطن هو فیه الرحمه و ظاهر هم من قبل العذاب یناده اونه هم علم نکم معکم، دیگه نمیبینن هم دیگر رو. اینجا ممکنه به تدریج جهنم درکاتش تفکیک بشه، فعلا یه فوجی رفتن ان للتاقین لشر مآب جهنم یسلونها و به اسل مآب، تمامشون چیه؟ هازا فلیزوقو حمیمون و غساق. بعد و آخر من شکلهی ازواج، یه جمعیت های دیگه وارد اینا میشن، هازا فوجون مختهم اون بکن مختهم اون معکم، میکن اینا با شما اختهام کردن، اینجا هم با شما وارد جهنم میشن، گفتگوها دیگه شروع میشه، این دو سه تا گفتگوی که عرض کردم. بعد قرآن میفهمد که این جهنمی ها و قالو ما لنا لا نرا رجالن کنان و دهمون الاشرار، چی شده یه دیرم جز اشرار عالم میدونستیم، با اینا رو نمیبینیم تو جهنم، ناحت میکنید پیداست کی هست دیگه، لازم تفسیر علی ابن ابراهیمه. ثم یقول اعداء محمد صلوات الله علیه و اجمعین فی النار ما لنا لا نرا رجالا کلا نعدهم الاشرار فی الدنیا و هم شیعة امیرالمومنین علیه السلام، همینجوری دیگه جز اشرار، خیلیشون جز اشرار درجه یک میدونن. اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار، ما اشتباه کردیم یا واقعا چشمامون نبینه، اینا با ما هستن جهنمی هن. قرآن فرمود ان ذالک الحق تخاصم اهل النار، اهل النار با هم تخاصم میکنن، این تخاصم جدی هم پیداست، دعوای جدیه، به نظر فهمیدین میگن شما که میگفتید اینا جهنمی هن کجان پیداشون نیست، ما را آوردید تو جهنم، به نظر میکنید شما میگفتید اینا جهنمی هن آدمای پیداشون نیست اینجا، ولی ما که با هم دیگه داریم اینجا تو جهنم سر میکنیم. عرض کنم این روایت در کافی است، این روایت کافی رو بخونم، یه روایت تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کرده، القمی و ذالک قول الصادق علیه السلام انکم لفی الجنت تحبرون و فی النار تطلبون، بصائر اضافه هم داره و زاد فی البصائر فلا توجدون، انکم فلفی الجنت تحبرون و فی النار تطلبون فلا توجدون، اینا تو بهشتن جز متقین هن دیگه، بهشت متقین. روایت کافی نه انها علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه قال لقد ذکرکم الله اذ حکا عن عدوکم فی النار، اینجایی که قول دشمن رو داره ذکر میکنه صحبت شماست، کجا؟ به قولهی و قالو ما لنا لا نرا رجالن کنا نعدهم من الاشرار، قال والله ما انا الله ولا اراده بهذا غيركم، غیر شما قصدش مخصوص شما هستن، دنبال شما میگردن تو جهنم، یعنی اشرار کجا؟ عنایت فرمودین سرتم من اهل هذا العالم من اشرار الناس و انتم والله في الجنه تحبرون و في النار تطلبون، یه روایت دیگری اما والله لا يدخل النار منكم اسنان لا والله ولا واحد والله انكم الذين قال الله تعالى وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار ثم قال حضرت عمودن طلبوكم والله في النار فما وجدوا منكم احدا، در روایت دیگری و فی اخرى اذا استقر اهل النار في النار يتفقدونكم فلا يرون منكم احدا فيقول بعضهم لبعض ما لنا رجالا كنا نعدهم من الاشرار قال بذلك قول الله تعالى ان ذلك الحق تخاصم اهل النار، تخاصم بر سر چیه؟ یا تخاصمون فیکم کما کانوا یقولون فی الدنیا، با هم دیگه دعواشون میشه، شما هم گفتید اونا جهنمیان پیداشون نیست اینجا، عنایت میکنید ما را آوردی تو وادی جهنم اونا نجات پیدا کردن. خب تا اینجا قل انما انا منذرون و ما من اله الا الله الواحد القهار، من دارم انذار میکنم، اله عالم یکیست، آله دیگه اخص نکنید، پیداست خطاب به همین طاغین و ایناست که شرک در الوهیت دارن، که میدونید قابل توضیح دیگه. روایت میگه شرک در ولایت به شرک در الوهیت ختم میشه. درستم اساسا شرک در الوهیت یعنی همین. مسیر توحید تبعیت از وجود مقدس نبی اکرم است. مسیر شرک هم در کنار حضرت یک کسی قرار بدی میشه شرک. شرک در توحید میشه دیگه. مسیر پرستش غیر خدا مسیری غیر از این نیست. در مقابل امام حقی که خدا قرار داده یه امامی قرار دادی دنبال رویش کردی میشه مشرک دیگه. شرک که شاخودم نداره که. درسته؟ واضحه این. انذار به توحیده، اما انذار به توحید انذار به امر همین دستگاه خلافت دیگه. تمام کنیم آیه رو. عنایت بفهمید. قل انما انا منذر و ما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات و الارض و ما بینهما. اون کسی که ربوبیت این عوالم دست اوست، عوالم رو متناسب با اراده خودش آفریده. درسته؟ من نسبت به او انذار میدم در عرض این رب السماوات و الارض خدایی نگیرید. اگر گرفتید میشه این جهنم. که انه اونایی که جهنمیان گرفتار این عذابن کسانی هستن که این انذار رو گوش نکردن دیگه. در مقابل رب السماوات و الارض اله دیگه ای گرفتن، گرفتار شدن دیگه، افتادن تو دام. یعنی در قبال امام حق امام دیگری اخذ کردن، گرفتار شدن. آیه الوهیت و ربوبیت رو در وزان مسیر تحقق ربوبیت و ولایت الوهیت در عالم ببینید که خلیفت الله در کنار خلیفه خدا دیگری رو عرض کردن. این اعراض از الوهیت، اعراض از ربوبیت. درسته؟ کسی اعراض کند از امام، اعراض از خدا کرده، اعراض از رب العالمین کرده. اینا که توضیح سرجا خودش مفصل داده شده دیگه. بعد میفهمد قول بعد حالا رب السماوات والارض هم العزیز غفار. خدایی که عزیزه، کسی نمیتونه برش حکم کنه. اگه از الوهیتش خارج شدید گرفتار میشید. عزیزه، تحت تأثیر شما نیست. شما خواستید یه راهی برید براتون عالمو بسازه که عالمو طبق ربوبیت و الوهیت خودش برپا کرده. البته غفارم هست. برای کی؟ برای کسانی که ذیل ربوبیت او راه میرن. اونایی که ذیل ربوبیت راه میرن خدا متعال تدارک میکنه. ان للمتقین لحسن مآب. این مغفرت خداست. این ورم خدای غفاره ولی خدای عزیزه. اگر مقابلش ایستادید شرک در الوهیت و ربوبیت ایجاد کردید که شرک در ولایت همون شرک در الوهیت و ربوبیته. درسته؟ اینا دیگه توضیحش واضحه. وقت میفرماید که نسبت به اونها عزیزه، نسبت به اینا غفاره. قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. این نبأ عظیم چیه؟ همین بحث الوهیت و ربوبیت و ایناست. که این الوهیت و ربوبیتی که ازش بحث میشه اگر شرک در الوهیت و ربوبیت شد منتهی میشه به این جهنم و اون بهشت. نبأ عظیم همینه. بله میتونه این باشه. خب اگر اینجوری شد این نبأ عظیم به امیرالمومنین قابل تطبیق، خیلی روشن قابل تطبیقه. اصلا این تفکیکی که شدن متقین و از کنم در مقابلشون طاغین، همین دوتا جریانی هستن که جریان انذار رو جدی گرفتن یا نگرفتن. به تعبیر دیگه اینها انذار رو جدی گرفتن، اونا جدی نگرفتن. یا اصلا بفهمید این انذار باطنش انذار نسبت به امر ولایته، ظاهرش انذار نسبت به الوهیت و ربوبیته که با این خدا راه برید، الوهیتش رو قبول کنید، ربوبیتش رو قبول کنید، رب دیگه ای قرار ندید. باطنش این است که در قبال امامی که خدا قرار داده امام دیگه قرار ندید، راه دیگه باز نکنید. خدا میتونه راهی باز کرده، امامی گذاشته پشت سر او حرکت بکنید دیگه، به مقصد میرسید. نبأ عظیم همین خلافت الهیه میشه که خدا به پا کرده و ذیل این خلافت مردم جهنمی و بهشتی میشن دیگه. اون طرحه قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. این قابل تطبیق به همین داستان انذار به الوهیت و ربوبیت هست، قابل تطبیق به بهشت و جهنم است. ولی هر دو هم میشه تطبیق کرد به داستان امر خلافتی که در روایت آمده، که روایتش هم قبلا خوندیم. قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. این نبأ عظیم چیه؟ این داستان اقوام گذشته است. رو برگردانی ازش میکنید. حضرت آدم و خلقتش که بعد میاد یا نه؟ القمی یعنی امیرالمومنین علیه السلام و فی البصائر الباقر علیه السلام هو والله امیرالمومنین علیه السلام و عن الصادق علیه السلام عن نبأ الامامه. ببینید این آیه هم کاملا قابل تطبیقه، هیچ ابهامی هم ظاهرا درش نیست. نبأ عظیم این آیه هم امر خلافت الهیه و امر امامت امیرالمومنینه که بر مدار او متقین و طاغین شکل میگیرن، اون بهشت و این جهنم و تخاصم اهل النار شکل میگیره. این انذار هم انذار به همین امره. اگر انذار میکنن بت پرستی نکنید، کسی که از امامی که خدا قرار داده در عالم و راه رو با او باز کرده، او سبیل الله، جنب الله، باب الله، بچه الله، فاصله میگیره یه طرح دیگه ای تو عالم پیاده میکنه، امامت دیگه ای راه میاندازه، این میشه طاغی دیگه. داستان طاغین و متقین ذیل این نبع عظیم شکل میگیره. لذا این آیات و حتی آیات قبلش که انبیاء گذشته هستن و آیات بعد که خلقت آدمه، ذیل این نبع عظیم قابل توضیحه. میشه با این نبع عظیم اینو عمود سوره قرار داد، کل سوره رو توضیح داد. حالا من 7-8 آیه قبلش رو تقدیم کردم که کاملا روشنه. متقینی هستن، طاغینی هستن، نزاع طاغین در جهنم، تخاصمشون بر سر پیروان حضرت امیر، تا اینجا والحمدلله رب العالمین.